صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان عفو بین الملل با اشاره به تمدید اقامت نزدیک به 1,000,000 پناهجوی افغان ثبت شده در پاکستان برای یک سال دیگر از اسلام آباد خواسته است تا این سهولت را برای تمامی پناهجویان افغان در پاکستان فراهم کند. حکومت پاکستان به روز چهارشنبه تصمیم گرفت که اقامت حدود 1,450,000 پناهجوی ثبت نام شده افغان را تا 30 ماه جون تمدید میکند. اما افغان هایی که کارت های ثبت نام پی او آر ندارند شامل این برنامه نمی شوند. عفو بین الملل دیروز در بیانیه از تمدید اقامت این افغان ها استقبال کرد، اما گفت که تمامی مهاجران افغان که شمار مجموعیشان به بیش از 2.1 میلیون تن می رسد از این سهولت بهره مند شوند. سازمان عفو بین الملل می گوید که پاکستان باید روند اخراج اجباری مهاجران بی اسناد را متوقف سازد. شورای پناهندگان نروژ با اشاره به گزارش اخیر یک کمیشنر نظارت بر کمک‌های حکومت بریتانیا گفت که این گزارش یادآور این است که افغانستان باید به یک بحران فراموش شده مبدل نشود. این شورا به روز پنجشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که افغان‌ها به اندازه کافی رنج کشیدند و باید به کمک‌های دراز مدت و تلاش‌های دیپلماتیک با این کشور ادامه داده شود تا از امور بشری محافظت شود. شورای پناهندگان نروژ همچنان گفته است که برنامه‌های توسعه‌ای در افغانستان باید ناامیدی را از بین ببرد. هوگبلی، کمیشنر نظارت بر کمک‌های حکومت بریتانیا، گفته است که کشورش برای حمایت از زنان در افغانستان و نظارت بر کمک‌های بریتانیا باید حضور دیپلماتیک خود را در افغانستان حفظ کند. قرار است امروز مراسم تشییع جنازه گلمن وزیر، یکی از اعضای ارشد جنبش تحفظ پشتون، در هدیره آباییش در وزیرستان شمالی برگزار شود. جنازه او ناوقت دیروز به قریه رزمک اسدخیلو در وزیرستان شمالی منتقل شد و ده‌ها هزار تن در مسیر راه بر رسم احترام صف کشیده بودند. بر اساس گزارش‌ها نماز جنازه او در چندین منطقه ادا می‌شود. فعالان افغان نیز گفتند که نماز جنازه گلمن وزیر را در شهر کابل به طور غیابی ادا می کنند، ولی مقامات طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. در این حال شماری از فعالان افغان مقیم امریکا گفتند که قرار است روز جمعه در کالیفرنیا و روز یک شنبه در واشنگتن نماز جنازه او را به صورت غیابی ادا کنند. گلمن وزیر روز چهارشنبه شب در یک شفاخانه در اسلام‌آباد به دلیل جراحات شدید درگذشت. او به تاریخ 7 جولای توسط چند نفر در شهر اسلام آباد مورد حمله قرار گرفت. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، به روز پنجشنبه کاملا هرس معاون خود را به اشتباه ترامپ خطاب کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در حال است که شماری از دموکرات‌ها از بایدن 81 ساله خواستند که از رقابت با دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری، کناره‌گیری کند، زیرا در مورد توانایی جسمی و ذهنی و پرسش‌های وجود دارد. چند ساعت پیش از این، آقای بایدن در اجلاس سران ناتو در واشنگتن ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، را به اشتباه رئیس جمهور پوتین خطاب کرد. اندک پیش از این، رئیس جمهور بایدن تلاش کرد از نگرانی دموکرات‌ها در مورد تواناییش برای شکست ترامپ بکاهد. تمویل کنندگان، حامیان و دموکرات‌ها بیم دارند که این نامزد دموکرات دیگر توان شکست دادن دونالد ترامپ در انتخابات 5 ماه نوامبر یا رهبری ایالات متحده برای یک دوره 4 ساله دیگر را ندارد. اما آقای بایدن همچنان تاکید می‌کند که دونالد ترامپ را شکست خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. کمیته تحریم‌های ملل متحد نام 61 مقام طالبان را که در فهرست تحریم‌ها قرار دادن نشر نمود. اما یک فعال حقوق زن میگوید
همین افرادی که تحریم هستند و در لیست سیاه قرار دارن امروز آزادانه سفر میکنن، در نشست ها و پلتفرم های بین المللی اشتراک میکنن.
سازمان عفو بین الملل از پاکستان می خواهد که بلا تکلیفی را در مورد سرنوشت بیش از 2 میلیون پناهجوی افغان رفع نماید. یک پناهجوی افغان گفت:
ماجرین آرام نیستند. مسئله اخراج دیپورت حل نشده، یک طرفه نشده. هر لحظه امکان دارد بخوری سر بخوریم و ما را دیپورت کنند.
بعض مقامات دیدبان حقوق بشر چارچوب‌هایی را برای تعامل با طالبان پیشنهاد کردند. تصمیم نو سازمان ناتو در رابطه با اوکراین و استقبال رئیس جمهور اوکراین از آن. و برنامه غذایی جهان از کمی بودجه برای کمک به سیلاب زدگان افغانستان شکایت می کند. یک سیلاب زده افغان گفت:
مردم همه حال فعلا در افتاب سوزان روز خود بیگاه می کنند. افلای مردم همه در میدان هستند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اسامی 61 مقام طالبان را که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند اعلام کرده است. در این فهرست 35 تن از این افراد اعضای کابینه و مقام‌های بلندپایه طالبان هستند. این افراد بدون مجوز شورای امنیت حق سفر به خارج از افغانستان را ندارند و دارایی‌هایشان در بیرون از افغانستان نیز مسدود است. اما برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر انتقاد می‌کنند که علی‌رغم این تحریم‌ها اعضای کابینه حکومت طالبان همچنان به کشورهای مختلف سفر می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در 15مین گزارش خود که به تازگی منتشر کرده، اسامی 61 مقام طالبان را که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند منتشر کرده است. از میان این 61 نفر، 35 تنشان از اعضای کابینه و مقام‌های بلندپایه حکومت طالبان هستند. فهرست تحریم‌های شورای امنیت که به تازگی در وبسایت این شورا نشر شده، نام‌های ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای طالبان همراه با ملا عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و مولوی کبیر، معاونان اقتصادی، سیاسی و اداری او در آن ذکر شده است. در همین حال در این فهرست نام سراج الدین حقانی، سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان نیز دیده می شود که برای چند پیش برای مدت کوتاه اجازه سفر به منظور شرکت در نشست امنیتی در امارات متحده عربی و ادای مراسم حج به عربستان سعودی را دریافت کرده بود. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات، نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت حج و اوقاف، خیرالله خیرخوا، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، نورالله نوری، سرپرست وزارت سرحدات و قبایل و حمیدالله آخان، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از دیگر مقام‌های مهم طالبان است که در این فهرست تحریم‌ها قرار دارد. علاوه بر این اسامی، سرپرستان وزارت‌های اقتصاد، فواید عامه، مخابرات، شهرسازی، انرژی و آب، معادن و مهاجرین و عودت کنندگان و رؤسای افغانستان بانک، اداره مبارزه با حوادث طبیعی و سره میاش نیست در این فهرست تحریم ها شاملند. همچنان به شمول والی ها، نام های قمندان های امنیه، رؤسا، معاونان وزارتخانه ها، مشاوران، استادان پوهنتون و تاجران طرفدار طالبان نیز در فهرست تحریم ها دیده می شود. این افراد از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم به نقض حقوق بشر، ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر هستند. این افراد بدون اجازه شورای امنیت حق سفر به خارج از افغانستان را ندارند. در کنار این، هر سرمایه که بیرون از افغانستان داشته باشند مسدود شده است. اما برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر میگویند که این اعلامیه در حال منتشر شده که اعضای کابینه طالبان همچنان به کشورهای مختلف سفر میکنند و در نشستهای مختلف شرکت میکنند. ترنم سعیدی، فعال حقوق زن، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همین افرادی که تحریم هستند و در لیست سیاه قرار دارند امروز آزادانه سفر میکنند، در نشست ها و پلتفرم های بین المللی اشتراک میکنن و حتی قدرت و جرأت این را سازمان ملل برشان داده که حق انتخاب داشته باشند، مشروط بر شرایطی که میگذارند تعیین کنند که چه کسانی در نشست ها حضور پیدا کنند و چه کسانی حضور پیدا نکنند و متاسفانه جامعه جهانی هم بر خواست های اینها تمکین کرده و تمکین میکنه.
صابره عزیز، فعال حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
یک چیزی نو نیست، قبلا اعتراض بسیار زیادش بوده، دو نفرم اضافه شده بازمینات از سفرها آزاد هست و بعضیش آزاد سفر میکنه. تحریم ها قطعا روی مردم هم تأثیر خود داره و ما انتظار این داریم که باید افراد های گروه ها که مرتکب جنایت هستن باید اونا به سزای اعمالش برسن.
آنها میخواهند که این محدودیت ها تنها روی کاغذ نه بلکه باید به گونه عملی باشد. در گزارش گروه نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست کشورهای عضو تهیه شده آمده است که کمیته تحریم ها به طور منظم هفته درخواست از 7 عضو این شورا برای رفع موقت محدودیت های سفر بر مقام های طالبان دریافت کرده است. در 15مین گزارش گروه نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد اسامی 61 مقام طالبان در فهرست تحریم ها منتشر شده، در حالی که در گزارش 14 شورای امنیت که در جون 2023 منتشر شد نام 58 از مقام های طالبان ذکر شده بود. در 13مین گزارش کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در 26 می 2022 منتشر شده بود نام 41 مقام طالبان در فهرست تحریم ها قرار گرفته بود. اما اینکه از آن زمان تا اکنون دیگر کیها به این فهرست افزوده شده جزئیات بیشتر داده نشده است. بیولاه مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد آخرین گزارش گروه نظارت بر تحریم های شورای امنیت و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که شامل شدن نام اعضای طالبان در فهرست تحریم ها راه حل نیست، بلکه جهان باید با طالبان تعامل کنند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنال می گوید که پاکستان باید بلا تکلیفی موجود در مورد آینده بیش از 2.1 میلیون مهاجر افغان در این کشور را پایان دهد. این سازمان از تصمیم پاکستان در مورد تمدید کارت‌های POR استقبال کرده، اما گفته که این امکانات باید برای همه مهیا شود. همزمان شماری از مهاجرین افغانی که در معرض اخراج از پاکستان قرار دارند میگویند با یک سلسله مشکلات مواجهند و بازگشت به افغانستان برایشان خطرناک و غیر ممکن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از رد گزارش‌ها در مورد تعلیق اخراج افغان‌های فاقد اسناد از پاکستان از سوی وزارت خارجه این کشور، سازمان عفو بین‌الملل یا امنیستی اینترنشنال از پاکستان خواسته که به بلاتکلیفی موجود در مورد آینده بیش از 2.1 میلیون افغان مهاجر پایان دهد. این سازمان روز پنجشنبه 11 جولای با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود ضمن استقبال از تصمیم پاکستان برای تمدید یک ساله کارت‌های POR بیش از 1.4 میلیون مهاجر افغان گفته که این امکانات باید برای همه مهیا شود. در اعلامیه به نقل از تیاگی وان پیتیرانا ناظر بخش آسیای جنوبی امنیستی اینترنشنال آمده که عفو بین الملل از حکومت پاکستان می‌خواهد مدت بود و باشه همه مهاجران افغانی که در این کشور هستند را تمدید کند و به گونه رسمی طرح اخراج اتباع خارجی غیرقانونی را متوقف کند. در ادامه به نقل از روان پیتیرانا آمده که اقدامات کنونی افغانان دارنده کارت شهروندی ICC و مهاجرین بی اسناد در این کشور را با خطر اخراج اجباری و آزار و اذیت دوامدار روبرو می‌کند. او افزوده که مقام‌های پاکستان نیاز ندارند که تهدیدات احتمالی برایشان بازگو شود که در صورت اخراج به افغانستان مهاجرین به خصوص زنان و دختران با آن روبرو می شوند. این در حالی است که شماری از مهاجرین افغانی که در پاکستان با خطر اخراج مهاجرند میگویند در صورت بازگشت دوباره به افغانستان زندگیشان با خطر روبرو می شود. نویده و نجیبه دو مهاجر افغان در اسلام آباد و پاکستان به رادیو آزادی گفتند:
پلیس و آزار و اذیت شده. مهاجرین آرام
نیستند. آزار و اذیت پلیس است. مهاجرین آرام نیستند. مسئله اخراج و دیپورت حل نشده. یک طرفه نشده. هر لحظه امکان دارد با پلیس سر بخوریم و ما را دیپورت کند.
پلیس سر ما هم شو او دیپورت.
طبعا رفتن ما به افغانستان بسیار زیاد مشکل است، چون ما از مشکلات امنیتی آمدیم به پاکستان مهاجر شدیم. اگر به اونجا دیپورت شویم دوباره به افغانستان، طبعا که یا بندی خود شدیم یا با خطر مرگ مواجه میشویم.
آنان از حکومت پاکستان میخواهند که مدت بودوباششان را تمدید کند، اما دفتر صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه اعلان کرد تنها همان افغانانی که کارت پی او آر دارند مدت کارت هایشان تا ماه جون سال 2025 تمدید می شود. این کارت ها به حدود 1.4 میلیون افغان اجازه می دهد که از خدمات صحی تعلیمی و بانکی در پاکستان مستفید شوند، اما هنوز هم سرنوشت 80,000 دارندگان کارت های آی سی سی و هزاران تن از مهاجران افغان بدون اسناد مشخص نیست. سال گذشته حکومت موقت قبلی پاکستان تصمیم گرفت بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغانی را از این کشور اخراج کند که به گفته آنان اسناد قانونی بود و باش در پاکستان را ندارند. بر اساس همین پلان تاکنون بیش از 500,000 مهاجر افغان دوباره به افغانستان بازگشت داده شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از توافقنامه جدید در مورد حمایت دراز مدت از کشورش استقبال کرد و آن را دستاورد مهم برای کیف و دیگران خواند. این توافقنامه در جلسه این هفته سران ناتو در واشنگتن نهایی شد. آقای زلنسکی به روز پنجشنبه در نشست مشترک خبری با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جو بایدن در پایان نشست سران ناتو در واشنگتن گفت که با این توافق رابطشان وارد مرحله جدید می شود. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان از آنچه اقدام قاطع رهبری ایالات متحده برای حفاظت از امنیت اوکراین خوانده ستایش کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر روز پنجشنبه در پایان نشست سران ناتو در واشنگتن در نشست خبری مشترک با زلنسکی و رهبران ناتو توافق موسوم به پیمان اوکراین را اعلام کرد. بر اساس این توافق، ایالات متحده و بیش از 20 کشور دیگر و اتحادیه اروپا متحد شدند در تأمین امنیت اوکراین کمک کنند. آقای بایدن در مورد این توافق چنین گفت:
در کوتاه مدت ما به ارائه تسلیحات، مهمات، آموزش و کمک به اوکراین برای دفع تجاوز روسیه ادامه خواهیم داد. در دراز مدت، زمانی که این جنگ به پایان برسد و این که پوتین دیگر هرگز تلاش نخواهد کرد، همه کشورهایی که از این توافق حمایت کردند متحد شدند که اوکراین را کمک کنند تا روی پای خودش بیستد.
ولادیمیر زلنسکی گفت توافقی که با اوکراین نهایی شد روابط این کشور با ایالات متحده و دیگر اعضای ناتو را وارد مرحله جدید می کند. او نهایی شدن این توافق را دست آورد مهم برای اوکراین را همه خواند. ولادیمیر زلنسکی از رئیس جمهور بایدن به خاطر رهبری و تلاش‌هایش برای کسب اطمینان در مورد اینکه همکاری امنیتیشان با اقدام قاطع همراست سپاسگزاری کرد. زلنسکی گفت که 23 توافقنامه قوی وجود دارد و اینکه با دیگر کشورها نیز توافقنامه‌های خواهد بود. او افزود که اوکراین توافقنامه امنیتی مهم تاریخی با ایالات متحده دارد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در جلسه سران این پیمان گفت که ناتو بنیادهایی را برای اوکراین شکل می دهد تا در تلاشش برای دفاع از خود در برابر روسیه موفق شود. بیشتر از خبر،
دیدبان حقوق بشر می گوید محدود کردن حمایت از افغانستان از طریق کاهش کمک های بشر دوستانه برای منزوی ساختن طالبان رای حل نیست. دو مقام این سازمان روز پنجشنبه مقاله ای را در این مورد زیر عنوان چگونه با طالبان تعامل کنیم اگر لازم است در وبسایت خود به نشر رساندند. از سوی هم شمار از زنان افغان می گویند که به خاطر سرپرستی از خانواده هایشان با دشواری های فراوان روبرو هستند. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
دیدبان حقوق بشر با آن که تأکید می کند که کمک کنندگان به افغانستان باید برای پایان دادن به نقض حقوق زنان و دختران به فشارها بر طالبان ادامه دهند، می گوید که محدود کردن حمایت از افغانستان از طریق کاهش کمک های بشر دوستانه برای منزوی ساختن طالبان راه حل نیست. این مطلب در مقاله مشترک پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا و فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان، زیر عنوان چگونه با طالبان تعامل کنیم اگر لازم است، که روز پنجشنبه در وبسایت دیدبان حقوق بشر نشر شده مطرح شده است. در این مقاله آمده که کاهش کمک‌ها، تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی اعمال شده توسط دولت‌های خارجی از جمله آمریکا از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به بحران اقتصادی و انسانی در این کشور دامن زده است. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان، به رادیو آزادی گفت که کاهش کمک‌ها به مردم افغانستان صدمه می‌زند.
دولت‌هایی که هنوز با طالبان می‌بینند و تعامل می‌کنند، اینو در نظر داشته باشند که اولا طالبان را به خاطر نقصای حقوق بشری، خصوصا منع کردن زنا از حقوق انسانیشان، مورد فشار قرار بدن، ولی در کنار از اون متوجه باشند که مردم افغانستان را به خاطر کارهایی که طالبان کرده مجازات نمیکنند.
در مقاله نشر شده دیدبان حقوق بشر آمده در کنار آن که زنان و دختران بیشترین آسیب را تحت سیاست‌های توهین‌آمیز طالبان متحمل شدند، آنها نه تنها از آموزش بالاتر از صنف ششم و بسیاری از فرصت‌های کاری محدود شدند، بلکه از بحران بشری بیشترین آسیب را دیدند. یک بانوی بیوه در شهر کابل که سرپرستی 3 فرزند خردسال خود را به عهده دارد و قربانی این بحران بشری در افغانستان است، میگوید با دشواری‌های فراوان روبرو است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی در مورد مشکلاتش گفت:
بسیار مشکل است برای ما زندگی کردن، تنها برای من نه، بلکه برای هزار فامیل دیگه هم همین قسم است، ولی برای کسایی که مثلا بیشتر نوشت است، مثل من که من خودم هیچ کدام سربرستی ندارم، برای کسایی که بیشتر نوشت است برای زبا به اندازه مشکل است.
نویسندگان مقاله این سوال را مطرح کردند که چگونه میتوان با بحران طولانی اقتصادی افغانستان و بدتر شدن فقر بدون نشان دادن حمایت از سیاست‌های سوء استفاده‌گرانه طالبان پرداخت. آنان در پاسخ افزودند که برخی از اهدا کنندگان کمک‌ها به افغانستان فرق میان در انزوا قرار دادن مقامات طالبان و تلاش برای نجات بیشتر افغان‌ها است، بدبختی را حفظ کردند. اما به گفته آنها فقر بیشتر شده و کمک‌های بشردوستانه که برای رفع نیازهای روزافزون کافی نبوده، جایگزینی برای یک اقتصاد کارآمد نیست. دیدبان حقوق بشر افزوده که اجرای حل سریع برای افغانستان وجود ندارد، اما ایجاد انعطاف پذیری و بستگی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه را کاهش می‌دهد و در عین حال امنیت غذایی و دسترسی به اقلام ضروری را در دراز مدت بهبود می‌بخشد. بانک حکومت طالبان همواره بدتر شدن بحران بشری در افغانستان را رد کرده، گفته که وضعیت در این کشور به حد بد نیست که اداره‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند. اما بر اساس معلومات اداره‌های سازمان ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری اند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما: 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم: 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما: 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم: 00 42 02 21 12 41 38.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. برنامه را ادامه می دهیم. برنامه جهانی غذا WFP از عدم توانایی مالی برای حمایت از ده ها هزار قربانی سیلاب های اخیر در افغانستان خبر می دهد. این سازمان روز پنجشنبه 11 جولای گفته که برای حمایت از سیلاب زدگان در افغانستان به 600 میلیون دلار بودجه ضرورت دارد. در همین حال شماری از سیلاب زدگان می گویند تا حد از کمک های WFP مستفید شدند، اما برای برگشت به زندگی عادی به کمک‌های بیشتر نیاز دارند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
به ادامه هشدارها در مورد کاهش و یا قطع کمک‌های بشری به افغانستان از سوی شماری از نهادهای مددرسان، به تازگی برنامه جهانی غذا یا WFP اعلام کرده که بودجه لازم برای حمایت از ده‌ها هزار تن از قربانیان سیلاب‌های اخیر در افغانستان را ندارد. WFP همچنان از نیاز بودجه 600 میلیون دلاری برای حمایت و بهبود وضعیت سیلاب‌زدگان افغانستان خبر داده است. بر بنیاد معلومات WFP، اکنون حدود 125 هزار سیلاب‌زده که بیشترشان در ولایت‌های بغلان، فاریاب، لغمان و غورند برای گذراندن ماه دوم پس از سیلاب‌ها کمک دریافت می‌کنند. تیم اندرسون، مسئول برنامه‌های WFP در افغانستان، با ابراز نگرانی از وضعیت این سیلاب زدگان گفته که موضوع این است که این سازمان با نبود بودجه کافی چگونه به این افراد در ماه‌های آینده سال روان کمک کرده می‌تواند. او در نوار تصویری که این سازمان به رادیو آزادی فرستاده، با اشاره به توزیع بیسکویت‌های مغذی و دیگر مواد اولیه پس از سرازیر شدن سیلاب‌ها به مردم آسیب دیده از سوی WFP می‌گوید:
دو ماه پیش افغانستان دچار سیلاب‌های فاجعه‌بار شد، جایی که صدها تن جان خود را از دست دادند و هزاران خانه ویران شد. مردم نه تنها با از دست دادن خانه‌های خود متاثر شدند، بلکه با از دست دادن حیوانات و محصولاتشان نیز متاثر گردیدند. WFP بلافاصله با مواد خوراکی اضطراری وارد عمل شد، اما این واقعا کافی نیست تا مردم را در بهبود وضعیت و ایستادن روی پای خودشان کمک کند.
WFP همچنان از شدیدتر شدن تغییرات اقلیمی در ماه‌های آینده در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که احتمال دارد این تغییرات اقلیمی بر ناامنی غذایی تأثیر بگذارد. اما سیلاب زدگان از شدت و تعداد چالش‌های یاد می‌کنند که به گفته آنها بدون حمایت سازمان‌های جهانی کمک رسان نمی‌توانند آنان را حل کنند. آنان تایید می‌کنند که کمک‌های چون مواد غذایی، خیمه و پوشاک از سوی این سازمان دریافت کردند. غلام و تورخان، دو تن از سیلاب زدگان در ولایت بغلان، در گفتگو با رادیو آزادی از احتمال کاهش یا قطع کمک های WFP ابراز نگرانی کرده گفتند:
برای مردم خیلی مشکل ساز است. مردم امیال فعلا در اختیار سوزان شب خود روز خود دیگاه میکنن، شبای خودشان روز میکنن. افلای مردم همه در میدان هستند.
آباتی ما را کسی دور نکنن. یعنی یا خیمات کود این وقت خود معلومات است، خیمات چقدر گرم است، چقدر مردم در پریشانی و خیلی زندگی میکنه که همه گی مریض است و همه گی بخمه تو دید یا پاشه و هنسی هنکه خانبار است و همه تو بیخه حالا که مردم خراب خراب است. او نداریم، او نمیتیم وقت با ما مردم تانکر بودن تانکرم والا کنه بود چند وقت دن تانکرم.
این در حال است که پیش از این یک نهاد بین المللی به نام شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی از موجودیت خطر قحطی تا ماه سپتامبر سال جاری به دلیل سیلاب‌های اخیر در افغانستان نگرانی کرده بود. این شبکه که مربوط به اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا است، در گزارش اخیر خود گفته بود که احتمال دارد تأثیرات این قحطی در برخی مناطق افغانستان از اکتبر امسال تا ماه جنوری سال 2025 ادامه یابد. دو ماه پیش سیلاب‌های ویرانگر در افغانستان سرازیر شد که جان صدها تن را گرفت، هزاران تن دیگر را بی‌خانمان کرد و هزاران جریب زمین زراعتی را تخریب و مواشی زیادی را نیز تلف کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. پیام ها و نظریات شما.
درباره معاشات معلمین که تمام کارمندان وزارت، تمام وزارتخانه و طبقه اولا، در مجموع طبقه اولا که معاشاتشان گفتند که 5000 تعیین شده، معلمین بسیار متشویش هستند، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خرج خانه، مصارف خانه به دوش اونها هست، بلخصوص خود ما. یک میسر پدر مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7500 افغانی باش داشتم. تا فعلا خواه شکر وضعیت خوب پیش رو برمت کنم. فعلا که نمی آوازه است که 5000 افغانی میتونم بسیار با تشکش هستم. دیگر نانوار خانه نداریم، در خانه نانوار خانه خود نستم. وقتی به 5000 ماش به ما بتر ما از کجا پورا کنیم؟ یک دو دیهار قیمتش هست، خب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فعلا اگر 12 افغانی 13 افغانی باشه، بعضی وقتا میرسه قیمتش به 18 افغانی. بسیار نگران هستم. بسیار دیگر خون، بسیار با تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ندارم، تمام معلمین شاید داشته باشم. شاید 80%.
سلام 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 به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا، جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.